علی خامنه ای سومین رئیس جمهور ایران به شدت از نداشتن اختیارات شکایت داشت. پیش از او محمد علی رجایی تنها 28 روز سکان ریاست جمهوری را در دست داشت و با کشته شدنش در انفجار دفتر نخست وزیری علی خامنه ای مهر 1360 به ریاست جمهوری رسید. سیاستمداری که نه تنها در برکناری بنی صدر نقشی فعالی ایفا کرد که در سرنوشت نافرجام رؤسای جمهور بعد از خود هم نقشی اساسی داشت، این بار در جایگاه ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
اینا در ضدیت با بنی صدر آمدن اختیارات پست نخست وزیری رو حذف کردن و اختیارات رئیس جمهور رو محدود کردن و دادن به رهبر، به ولی فقیه، با توجه به تجربه به اصطلاح خودشون منفی که از بنی صدر داشتن. اون موقع رسالتی ها، یعنی روزنامه رسالت ولی خامنه‌ای، میگفتن رهبر فقط در چارچوب فقه اختیارات داره، نه بیشتر. و اون طرفی ها که خط امامی های اون موقع بودن گفتن نه، رهبر اختیار مطلقه داره. حالا که بازی عوض شد، ما میبینیم دقیقاً گفتمان ها برعکس میشه. اونهایی که میگفتن رهبر مقیده، حالا شدن طرفدار خامنه‌ای و رهبر مطلقه. میگن قدرت فساد میاره، قدرت مطلق فساد مطلق میاره. و این همون اتفاقی است که برای علی خامنه‌ای در جابجایی از ریاست جمهوری کمتر اختیاردار به رهبر مطلقه برای علی خامنه‌ای اتفاق افتاد.
بخشی از اختلافات علی خامنه‌ای در مقام رئیس جمهور با روح الله خمینی از همان جنس مشکلات بنی صدر بود. مسئولیت بسیاری از مسائل در اداره دولت نه با او که با میر حسین موسوی بود، نخست وزیری که به او تحمیل شده بود.
از آنجا که مسئولیت دولت بر عهده من نبوده و نخست وزیر مسئول دولت است، بنابراین مسئولیت جنگ و اقدامات دولت را بر عهده نمی‌گیرم. به خاطر مسائل قانونی حتی توان تغییر یک وزیر ضعیف و ناقص را هم ندارم. اگر نخست وزیر 100 سال هم به فرض محال یک نفری را پیشنهاد نکند که عوض کنیم، بنده قادر به کار نیستم. بنده میر حسین موسوی را قبول ندارم و با دستور امام ایشان را به عنوان نخست وزیر پذیرفتم.
سخنرانی علی خامنه ای مرداد 1367 در جمع فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله در اهواز. تلاش های او برای عزل میر حسین موسوی نه تنها نتیجه نداد، که با مخالفت روح الله خمینی با استعفای میر حسین موسوی، خامنه ای مجبور شد تا پایان ریاست جمهوریش عملاً او را تحمل کند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی:
در دوره آقای بنی صدر و آقای خامنه‌ای سیستم ریاست جمهوری و نخست وزیری بود، یعنی یک اختلافی هم بین رئیس جمهور و نخست وزیر بود. رئیس جمهور در واقع هیچ کاری بودن، در حالی که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشد. و گلگی آقای خامنه‌ای بخشش رو این بحث مدیریتی و تقسیم وظایف و اختیارات بود. جنبه دوم مسئله معرفتیه، یعنی علی خامنه‌ای فکر میکرد ولی فقیه باید در چارچوب قانون باشه و بقیهش باید دست قوه مجریه باشه، و خامنه‌ای اون فکر نمیکرد. یعنی خامنه‌ای میگفت هم اختیاراتی که رسول الله دارد ولی فقیه هم دارد. حالا خامنه‌ای از موقعی که شد رهبر جاش عوض شد، یعنی همون اختیاری که رسول الله داره حالا خامنه‌ای هم داره.
در گذشت روح الله خمینی در خرداد 1368 سرنوشت علی خامنه ای متفاوت از دیگر رؤسای جمهور رقم خورد.
امام جمله درباره خامنه‌ای گفتن سندش منم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل میشیم. گفت ما فردی رو نداریم الان. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم، بازشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
چهارمین رئیس جمهور علی اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از بانفوذترین سیاستمداران جمهوری اسلامی و از ارکان نظام که زمانی با نقل یک خاطره رهبر تعیین می‌کرد، در سال‌های پایانی زندگیش از جمله خواص بی‌بصیرت نام گرفت و به انزوا رفت. او بعد از پایان دوران ریاست جمهوریش به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری رسید و تا سال 1388 همچنان یکی از پرقدرت‌ترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی بود. در این سال اما ورق برای او هم برگشت. او که در انتخابات ریاست جمهوری 1384 از محمود احمدی نژاد شکست خورده بود، 4 سال بعد در جریان انتخابات ریاست جمهوری با حمایت آشکار از میرحسین موسوی و جنبش سبز عملاً رو در روی رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. نجداریم به خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما رو سرزنش کنن، شماتت کنن.
پس از همین سخنرانی در نماز جمعه 26 تیر 1388 که نماز جمعه سبز توصیف شد، از خطبه های نماز جمعه کنار گذاشته شد، ریاست مجلس خبرگان رهبری را از دست داد، در انتخابات ریاست جمهوری 1392 رد صلاحیت شد و برای فرزندانش پرونده های قضایی تشکیل شد. در این روند اما او سعی کرد گذشته و چهره سیاسی خودش را در افکار عمومی ترمیم و بازسازی کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
بعد از اتمام جنگ و قطعنامه 598، بخشی از نظام مدیریتی کشور از هوا اومد رو زمین. ما این چرخش رو در بخش معرفتی میبینیم. دکتر سروش سمبول این بخش در ادبیات و هنر و سینما میبینیم، مثل مخمل بافت. و در نظام مدیریتی هم میبینیم مثل کارگزاران سازندگی، همین دولت هاشمی، دولت خاتمی، اینها یه گسست معرفتی با گذشته خودشون هم براشون به وجود میاد و این گسست معرفتی بنا به تجربه مدیریتی است دارن. البته این همزمان هست با فروپاشی بلوک شرق در دنیا و یک چرخش معرفتی در جهان، و این باعث میشه که اینها به اون بخش مدرن جامعه که اکثریت خاموش جامعه نزدیک بشن. البته اون بخش مدرن از اینها جلوتر، سکولار، اینها همچنان مذهبی هستند و این رمز مخالفت‌های بعدی این چند نفری هستن که بعضیشون آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی می‌خواستن ولی بخشی دیگری حتی آزادی‌های سیاسی هم می‌خواستن. به نظر من این نمادی است از حکومت اقلیت بر اکثریت.
پنجمین رئیس جمهور محمد خاتمی از همان ابتدای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری با بحران‌های زیادی از سوی جریانات تندرو در درون حکومت مواجه بود. برنامه‌ها، شعارها و اطرافیان او مورد پذیرش نظام نبودند. به تعبیر خودش، دولت او هر 9 روز یک بحران را پشت سر گذاشت. محمد خاتمی پس از پایان دوره ریاست جمهوری هم هیچ حکمی حتی برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت نکرد و نامش دیگر در هیچ جلسه و مراسم رسمی حکومتی در میان مدعوین نبود. پس از انتخابات 1388 به دلیل همراهی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی در اعتراض به نتایج انتخابات، به عنوان یکی از سران فتنه نام گرفت و فعالیت‌هایش محدود شد. انتشار تصویر او در رسانه‌ها ممنوع و خروجش از کشور هم ممنوع شد.
حتی افرادی که هم نگاه بودن، هم فکر بودن با رهبر، مثل احمدی نژاد، اینها هم وقتی میان در نظام مدیریتی قرار میگیرن و از اون حالت خطابه و شعر و شعار خارج میشن و حالا باید اقتصاد کشور رو اداره کنن، حالا باید روابط بین الملل رو تنظیم بکنن، اونا مخصوصا دور دوم ریاست جمهوریشون اختلاف معرفتی با رهبری انتخاب میکنن که دور اول رهبر میگفت من نظرم به اینها نزدیکتر است. رهبر جمهوری اسلامی در مقابله با هاشمی رفسنجانی گفت من نظرم به احمدی نژاد نزدیکتره. اما احمدی نژادی که سوار قدرت شد، کم کم یاد گرفت که با اون تفکر نمیشه مملکت رو اداره کرد. اینجاست که اون بحث مدیریتی و بحث معرفتی با هم منطبق میشه و به همون نتیجه میرسیم که مهندس صابی در مجلس خبرگان گفت و گفت با 2 تا رژیم سیاسی نمیشه این مملکت رو اداره کرد.
محمود احمدی نژاد که تمام و کمال مورد تایید نظام و شخص رهبر جمهوری اسلامی بود و با حمایت حداکثری او و اصولگرایان وارد شد، کم کم مقابل آنها قرار گرفت و حامیان سابقش حلقه یاران اصلی او را جریان انحرافی نامیدند. با مخالفت علی خامنه‌ای با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاونش، اختلافا آغاز و یا به عرصه عمومی کشیده شد. نقطه اوج اختلافات اما خانه نشینی 11 روزه محمود احمدی نژاد بود که به نوعی آینده سیاسی او را مشخص کرد. رهبر جمهوری اسلامی با عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت او مخالفت کرد و او به نشانه قهر 11 روز در دفتر ریاست جمهوری حاضر نشد.
شما گفتید بخش کنید، تو میتونید بخش نکنم که؟ آقای رئیس گفتن بخش کنید. نه من چیزی نگفتم. شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار بعد نگید نذاشتم. همه چیزتونو بگید. شما یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر می‌کنم اونجا مسئله بود. بگید.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم بگم تو کشور را انداختید. امروز این فیلمو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. تهمت زدید، جوابتونو دادیم. حق دیگه صحبتی ندارید شما.
و جلسه علنی 15 بهمن 1391 مجلس نهم. محمود احمدی نژاد با نمایش فیلمی که مخفیانه از گفتگوی سعید مرتضوی داستان سابق تهران با فاضل لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس مجلس وقت گرفته شده بود علیه فعالیت‌های مالی او افشاگری کرد. همین نقطه عطف فاصله گیری اصولگرایان با او شد. پس از پایان دورانی ریاست جمهوری اما با حکم خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. در سال 1396 و در پی مخالفت خامنه ای با ثبت نام او در انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه ای گفت ساختار فعلی باید تغییر کند. او در دو دوره که داوطلب انتخابات بود رد صلاحیت شد.
رهبر با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشه، ولی رئیس جمهورها بالاخره با رأی مردم انتخاب میشن و تا حدی بایستی پاسخگوی مردم باشن یا به هر حال بخشی از تمایلات و گرایشات مردم در رئیس جمهور منعکس میشه، مخصوصا در انتخابات هایی که نیمه رقابتی بوده در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و ذیل رهبری و قانون اساسیش. هر چقدر جمهوری اسلامی از یک حکومت اکثریت بر اقلیت تبدیل میشه به حکومت اقلیت بر اکثریت، رهبر نظام که قدرت بالادستی رو داره، نگاهش، تفکرش با اکثریت مردم فرق میکنه. اینجا خوب رئیس جمهور وقتی میخواد از اون نظر اکثریت که مثلا تنش زدایی در جهان هست یا فرض کنید نوعی تسامح و تحمل در سیاست داخلی هست و رهبر مخالف اونه، خب ایناش تناقض پیدا میکنن و تضاد پیدا میکنن با رهبر.
آنچه که رضا علیجانی میگوید در دوران ریاست جمهوری هفتمین رئیس جمهور حسن روحانی به شکل پررنگی مشهود است. از همان روزهای اول دوره دوم ریاست جمهوری روحانی تنش‌های او با خامنه ای آشکار شد و خبر نشست این دو نفر درس کرد. بر اساس روایت‌ها خامنه ای از سخنان روحانی در جریان مناظره ها انتقاد کرده بود و روحانی گفته بود که گویا شما از انتخاب من راضی نیستید. مهمترین اختلاف حسن روحانی با رهبر جمهوری اسلامی در موضوع برجام بود که در قالب‌های مختلفی ادامه یافت. خامنه ای با وجود این که توافق برجام را خود تایید کرده بود آن را خسارت محض خواند و بابت این توافق بارها به روحانی و دولتش حمله کرد. آغاز کنایه های روحانی و خامنه ای نیز درباره همین موضوع برجام بود. یکی از مشهورترین آنها مربوط به انداختن قطعنامه ها در منقل است که نزدیکان خامنه ای آن را ادبیات منقلی خواندند.
این قطعنامه رو به دست همونهایی که بعضی ها فکر میکردن یه منقل اینجا وجود داره، یه قطعنامه ایست، اینه میندازیم تو منقل آتش میگیره. قطعنامه باید توسط همون نهاد و ارگانی که تصویب شده به دست خود اون لغو بشه و ما این کاری کردیم تو سیاست.
روند این کنایه ها در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری روحانی با اوج خود رسید و حملات نهادهای زیر نظر خامنه ای هم شدت گرفت. در این میان پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی به صورت جدی پیگیری شد. جلسه خداحافظی خامنه ای با دولت روحانی را هم میتوان سردترین جلسات با دولت ها دانست. رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهور و اعضای دولت عکس یادگاری نگرفت و طبق روال همیشگی قرآن به اعضای هیئت دولت هدیه نداد. پس از پایان دولت هم نزدیکان خامنه ای بارها خواستار محاکمه روحانی شدند. ابراهیم رئیسی اما همچون محمد علی رجایی به رئیس جمهوری تبدیل شد که به خط پایان نرسید. با سقوط هلیکوپتر عمر 3 سالی ریاست جمهوریش به پایان رسید و از سوی رهبر جمهوری اسلامی ملقب به شهید شد. درباره او و رجایی نمیتوان قضاوت کرد که اگر عمرشان قد میداد در روند سیاسی جمهوری اسلامی چه سرانجامی میافتند. آنچه اما محرز است. تا کنون به جز یک مورد دفتر رئیس جمهور در انتهای خیابان پاستور تهران برای مستاجرانش پایان خوشی نداشته و سرنوشت سیاسی و سرانجام مسعود پزشکیان در قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی هم نامشخص است. باید حداقل 4 سال صبر کرد.
موسیقی
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
ترسیدم از آشنا و غریب بد دیدم، نمیخوام اصلا بهم خوش بگذره، به خونه و تنهایی چسبیدم. تو فهمید یکی عزیز واسم، همونو گرفت ازم دقیقا، همونو گرفتش و سری رد و برق زد.
عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
دارم من اما نم موها تو توی گوشم بگو آروم تمام آرزوهاتو. بارون از اصادت به تو لبریزه، دیگه چیزی به جز قهرت منو به هم نمیریزه. همه فکرم پیاده رفتن آمون تو زمستونه، داره بارون میاد اما تو چتر تو بذار خونه. همه بارونو دوست دارن من اما نم موهاتو، توی گوشم بگو آروم تمام آرزواتو. همه بارون دوست دارم من اما نم موهاتو، توی گوشم بگو آروم تمام آرزواتو.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آخرین دمم باشد عاشقان. دیگه وقتشه که به فردا پلاس بپیوندید. فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب اینجوری جستجو کنی، فردا پلاس خودشه. همین الان مشترک شو، اون زنگوله رو هم بزن.
تکون نخور پرنده افتاده توی باطلاق، تایی که رو نقابتم دوباره صورتک زدی، چجوری بوسه میزنی به زخمی که نمک زدی. تو باغ گل نبودی، نه نگو گلاب کردنت، تو مار بودی با عصا شب تناب کردنت. محاله اعتنا کنم به وعده های ما به همه، منی که مطمئن شدم شفا نمیده مرهمت. چرا فرار میکنی به سمت سنگرای نو، بکی قرار لو بدی عقب کشیدن منو. اگه همین چراقی که زدن شکستنش تویی، اگه همین خرابه که به تو بستنش تویی، خبر بده به آفتاب همون که گفته بود شد، به زیر ذره بینش یکی نشست و دود شد. بگو به اون لجن خورا که آبمون عوض شده، بگو یه ساعت گریه کرد ماهی آب بزی شده. بگو به اون لجن خورا که آبمون عوض شده، بگو یه ساعت گریه کرد ماهی آب بزی شده.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
چند روز میموندی یا بد حالم و بد کردی. هر شب من با یادت با فکر تو میخوابم، هی با خودم میگم که امروز برمیگردی. وقتی میرفتی کاش میگفتم حرفامو، وقتی میرفتی کاش میدیدی اشکامو. تو دیگه بر نمیگردی، از نگاهت معلومه اگه اشتباه کردی تقصیر من بوده. فکر تو تنها، بازم تو این تنهایی حس می کنم دستاتو. وقتی می رفتی کاش می گفتم حرفامو، وقتی می رفتی کاش می دیدی عشقامو. تو دیگه بر نمی گردی، از نگاهت معلومه اگه اشتباه کردیم تقصیر من بوده.
میخوام اسمو بگم، از هیچ کی نمیترسم، هر جوری شه هر چی بشه من تا تهش هستم. همه میگن حرفمو نزنم، همینجا خاکش کنم. امشب فقط اسمو میگم، میخوام ازت خواهش کنم. من هنوزم آدم خوبیم، من هنوزم مهربونم، منم دلم تنگ شده برات، این روزا رو میگذرونم. به کی بگم درد دلمو، شدم از عالم زده. به کی بگم جات خالیه آخه، به کی بگم حالم بده. شاید الان عکس تو کشیدم، شاید اصلا قابش کنم، شاید بیان گوشیمو بگیرن، شاید اصلا پاکش کنن. هیشکی واسه من مثل تو نشد، هیشکی بعد تو نیومد به جات. میخوام دوباره عاشقت بشم، بشم قربون عدایت فرات. الان کجایی؟ نفسم برید از این جدایی. دوست دارم چشامو ببندم، بپری بغلم عشق بابایی. الان با کی؟ الان کجایی؟ نفسم برید از این جدایی. دوست دارم چشامو ببندم، بپری بغلم. انگار مردم، انگار بی حسم، عشقی نمونده تو چشم. آخه کی مثل تو خوشگله برام، امشب و تا صبح نمی کشم. انگار مردم، انگار بی حسم، عشقی نمونده تو چشم.
آخه کی مثل تو خوشگله برام، امشب و تا صبح
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
از کجا میای غریب من، تو رو میشناسم، چیه اسم تو بگو همین راست، دستمو بگیر و ببر من و سمت و خستم از این خواب بیرم، یادت دست از سر من بر نمیداره، شاید میخوای برگردی دوباره، نظر انتظارت منو از پا در بیاره، داره یادم میره غم چه شکلی داره، بس خودم شبیه شم جاره، ما رو باید با هم عوض
کجا باید شروع کنم این داستانو، که خط به خط زندگیمو با تو قسمت کنم، تا کجا خوب بودم از کجا بد شدم، دنبال حرفامو بگیر و با من بیا، این تمام حقیقتای جهان منه، این قاب عکس نباید بشکنه، از پشت این قاب عکس کهنه دنیا رو میبینم، یه لحظه میخندم از ته دل، یه لحظه میمیرم، عکس میشد بچگی، عکس میشد خنده ها، عکس شد برعکس شد، عکس میشد زندگیم، عکس میشد لحظه ها، عکس شد برعکس شد.
آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
Baby.